از این طرف تا اون طرف که گروه میانه‌ای دارن که میگن بانکداری رو باید با قواعد شرعی و فقهی که تطبیق بکنه، کار ما همونه، فرق نمیکنه، تفاوتی اینجوری نداره. شما تفاوت بانکداری متعارف دنیا با بانکداری ما این است که ما تو عقود واقعی شرعی هستیم و تو بازار اقتصادی واقعی کار می‌کنیم. این هم یه طیفه که طیف اون طرفی رو ریاستش رو به قول معروف آقای دکتر سمسامی داره، این وسط رو آقای دکتر موسویان داره، این طرفش آقای دکتر توتونچیانه که اونم باز یه مطلب دیگه میگه و معتقده که بانک ها با این صورت که دارن کار میکنن که درآمدهای ثابت دارن و سود ثابت میگیرن، سود ثابت هم میدهن، این نمیتونه اسلامی باشه. اونم مطالبی برای خودش داره که چیز داره. ایشون هم معتقده که بانکداری اسلامی در ایران اجرا نشده عملا و قانون بانکداری همینجور مونده، ای بهش حاشیه زدن رفته اون بالا. و این سه گروه و سه طیف هر سه هم کتاب دارن، هر سه هم مقاله دارن، هر سه هم حرف دارن. اینا رو ببینید توی این مجلات، حالا که مقداری براتون توضیح دادن، توی این مجلات اقتصاد اسلامی و مجلات دیگه ای که راجع به بانکداری هست ملاحظه کنید بد نیست. با یه سری مطالب آدم آشنا میشه که ببینید واقعا چجوریه، که حالا در سطح کلانش چیه، در سطح خوردش چجوریه، اینا مناسبه. حالا که آمدید توی این خط بالاخره یه حرکتی بکنید که انشالله نافع باشه. دکتر توتونچیان میگه که بانک باید بر اساس مشارکت کار، یعنی ریسک پذیر بشه، خطر پذیر بشه. اینه که شما آمدید بیاید و سود ثابت بدید، هم سود ثابت باشه، هم سود ثابت بگیرید، هم ثابت بدهید، همین کاری که ما داریم میکنیم تو بانک داریم. این چیز درستی نیست، این نمیتونه اسلامی باشه. سمسامی میگه اصل ریشه بانکداری اشکال داره، این بانک اصلا خودش منشأ مال یهودی هاست و یهودی ها درست کردن و منشأش هم یهودی های انگلستان هست، صراف های یهودی انگلیس بودن، از انگلیس بیرونشون کردن رفتن فکر میکنم اسپانیا رفتن، اونجا چیز بودن، بعدن که بانک رو درست کردن و چیز اومدن دوباره تو انگلیس وارد شدن و از اونجا هم این بانک شروع شد به همه جا سرایت کردن و مشکلات اینجوریست و بالاخره هر که یک سری مطالبی رو میگیره به عنوان یک نمونه هایی از تأیید نظریه خودش میگیره. نه اون وقت میگن ببینید یه مطالب دیگه میگن، ببینید وقتی بیان تو بحث بیایم، حالا تو خلق پول بعضیاشو انشالله جلسه آینده یا اگر این جلسه برسیم یه مقدارشو میگیم، که گاهی ما نگاهمون نگاه خورده، یعنی نگاه میکنیم که این معامله چطوره، این معامله خاص ممکنه به لحاظ فقهی صحیح باشه اما با سایر ملاکات شرعی ما هم جوره یا نه، مثلا با معیار عدالت میسازه یا نه. یکی از چیزا اینه دیگه، توی بحث خلق پول اینه، با ملاک کی دولت کی لا یکون دولتا بین الاغنیا که آیه شریفه میفرماند ما عفا الله من اهل القرى فلله و لرسوله و چی؟ کی لا یکون دولت هم بین الاغنیا، برای اینکه ما گفتیم در اختیار پیغمبر و مال خدا و پیغمبر و نزدیکان پیغمبر و هر کسی که پیغمبر میخواد اختیار رو بذاریم دست او که چی نشه؟ که ثروت در دست اغنیا نچرخه. این گشتن ثروت، گردش ثروت در دست اغنیا یه چیز مذمومی هست از نظر ما یا نه؟ یا بگیم همینجوری اومده تو آیه قرآن. اگر توانستیم، اینا باید کار بشه، تا کار حوزه هم هست که کار بود. اگر حوزه توانست به این نتیجه برسد که گردش پول یعنی کاری بکنیم، ما یه قواعد بالادستی، هی قوانین بالادستی و پایین دستی شنیدید که میگه ما باید یه کاری بکنیم خلاف قانون اساسی نشود. این قانون که زدید به اون گوشه یه قانون اساسی میخورد. حالا اگر ما اومدیم یه سری ملاکات را آوردیم، گفتیم این ملاکات مورد نظر شارع بوده، اون وقت اگر شما تصمیم اقتصادی بگیرید که برخلاف این ملاک باشه، طبعا تصمیم اسلامی نیست، ولو اینکه به ظاهر شما میگید من خلاف شرعی که نکردم، این تصمیم چه؟ یه وقت شما میاید از فردی میاد اعتبارات فردی پیدا میکنه، رشد میکنه. اینها مثال زدیم اون دفعه، حالا بازم تکرار. اینا یه بحث اینه در کل چجوریست، یعنی جامعه میتواند یه سیستم مالی پیاده کنن که همواره پولدارها پولدارتر بشن و فقرا فقیرتر بشن. اینو میتونیم پیاده کنیم. و اگر ما یه سری سازوکار پیدا کردیم ولو با قوانین تک تک قواعد شرعی ما جور بود، یعنی خرید بود، فروش بود، نمیدونم اسم شراکت بود، همه اینام بود، اما عملش در عمل به اینجا رسید، چی بگیم؟ این کار حوزه است که باید اقدام، یعنی حوزه باید بنشینن بحث کنن، داد و بیدادشون رو بکنن که به این نتیجه برسن که آیا این میتونه یه ملاکی باشد یا نمیتونه ملاک باشه. خود این یه بحثیست دیگه. ببینید ما یه وقتی میخواییم صرف فقه رو جلو ببریم، قواعد فقه چارچوبش باید حفظ بشه، همون جوری که از قدیم گفته شده باید فقه جواهر جلو بره، هیچ حرفی هم نشه. حالا در کنار فقه جواهری ما اخلاق جواهری هم داریم، یعنی نمیتونیم یه جوری برنامه ریزی بکنیم که از اصول اخلاقی رو ببره زیر سوال. اینجا دیگه قطعا به اون جواب نمیده، چون ما در کنار احکام اخلاق هم داریم. ما الان آمدیم تو این چیز، حالا وارد بحث شدیم که نباید، اومدیم کنار این بحثای بانکیمون چند تا شرط گذاشتیم. شرط در ضمن عقد خارج لازم بکن که دیر کرد بگیریم، چند شرط عقد خارج لازم بکن سودم نکردی به ما بدی، خرج بکن که ضررم کردی به ما بدی. ببین یکیش اب نداره، گفت تجزیت خوب مردش ترکیب کنه. اینا وقتی با هم میاد روی هم آیا میتونه چیزی بشه؟ یعنی بگیم اون وقتی شرعیست، یعنی با شما من شراکت میکنم، شارع مقدس گفته تو شراکت، هرچی درآمد مال هر دو، ضررم خود مال هر دو، من حالا بیام یه جور شراکتی رو درست کنم که سود کرد مال من باشه، ضرر کرد مال من باشه، کم باشه مال من باشه، سهم من محفوظ ثابت بمان، هر بلایی میاد سر شما، این وقت میتونه چیز باشه. ولو اینکه با تک تک قواعد میسازه، خوردش درسته، در کلانش رو که میبینید چجوری. این را یه بحثیست که حوزه باید بکنه، واقعا هم بحث دارد، نه بگذاریم که دانشگاهی ها بیان بحث ها رو مطرح کنن بعد چیز بشه، نه اینجا باید بحث بشه، واقعا حرف توش زده بشه، بالا پایینش زده بشه، شسته رفته بدیم اون طرف، بگیم آه حالا بر این مبنا شما بیه تئوری بنویس. خب من که نظر ندارم، اهل نظر نیستم. دیروز دو سه تا سوال مطرح شد که عرض کنیم. یکی سوال شما بود که کالای سرمایه‌ای کجا مصرف نمیشه. ما قبلا گفته بودیم تو همین جلسات گذشته که من دیدم، اینو گفته بودیم که کالای سرمایه مصرفش همون کاری است که از خدمتی است که برای ما انجام میده و استهلاکش مصرفش حساب میشه. چون میدونید این ساختمانی که در اختیار شما هست هر سال استهلاک داره، وقتی کار دارید ازش میکشید مستهلک میشه و در منابع مالی دولتی معمولشون این است که یک ساختمان و سالی 10% از ارزشش میارن پایین. یعنی میگن که این ساختمان فرض کنید 2,000,000 تومان خریداری شده، سالی 200 تومان هزینه ساختمان نوشته میشه که این ساختمان بعد از 10 سال دیگه میشه صفر، موجودی دارایی ساختمانی ما صفر میشه. این استهلاکش مصرفش هست که چیزی زمینم مصرفش همین استفاده است که شما ازش میبرید، خودش ثابت میمونه. حالا در خود زمین بحثه که آیا زمین جزء دارایی محسوب میشه یا نمیشه، زمین از خودش دارایی است یا نه. یعنی الان که شما به عنوان اون دارایی که گفتیم ملاکش این است که به تولید ملی رو افزایش بده، زمین داشتن اینجوری یا احیاء زمین میاد جز به این توجه فرمایید. این زمین شهرستان قم که الان موجود بوده این چیزی به تولید ملی اضافه نمیکنه. اگه شما رفتید یه سری زمین موات رو احیاء کردید، اون کاری که روی اون زمین موات انجام میدید اون کاره بیاد اون زمین رو ارزشمندش بکنه. اون ارزش مبادله ایش جابجا میشه. کالا هست چون ارزش مبادله ای داره. مبادله ولی نه این خصوصیت رو نداره. این خصوصیت کالاییش رو نداره که چیز میشه. ولی سایر مواردش رو که نسبت به پول داشتی، نسبت به پول شما مجموعه این خصوصیات کالایی رو در پول لحاظ میکنی و میگی اون وقت کالا نیست. بله بعضی از چیزها رو داره ولی همه چیز رو نداره. یکی این که ارزشش به ارزش کاری نیست که درش مصرف شده، هزینه ای که براش به کار رفته ارزش افزوده نداره براش و با چیز مصرفی نداره. اینم راجع به این جهت. راجع به اون کالای مشترک هم که باز دیروز سوال کردید، کالای مشترک هم من سرچ کردم و تنها به محیط زیست برخورد کردم که گفتن یه جایی داشت بدون توضیح محیط زیست رو جز کالای مشترک آورده. اما ایشون نظرش از کالای مشترک چی بوده دسترسی به کتابش پیدا نکردم که ببینم چی میگه. امروز تو مسیر تشییع جنازه آقای دکتر نظرپور به رفقای اقتصادی هم که برخورد کردیم از اونام که پرسیدم، اونام همه اظهار بی اطلاعی کرده. دو نفر پرسیدم گفتم ما اصلا یه همچین اصطلاحی به گوشمون نخورده، کالای خصوصی عمومی رو میدونیم ولی کالای مشترک به این عنوان رو نمیدونیم. حالا قرار شد که کتاب آقای عوض رو پیدا کنیم ببینیم که ایشون مخصوصش از این کالای مشترک در پول رو به عنوان کالای مشترک مطرح کرده چی بوده که انشالله بگیم. خب و اینکه گفتید که ما تو اینا داریم ادعا میکنیم، یه نکته شما فرمودید که ما مرتب اینجا داریم ادعا میکنیم. توی علوم انسانی معمولا همینه، یعنی یک کسی میاد به عنوان صاحب نظر یه سری از مشخصه ها و شاخصه ها رو میگیره، فاکتور ها رو کنار هم میچینه و یه تئوری میده، میگه به نظر من این به این صورت میشه توجیه بشه این موضوع. و آیه روایتی که توش نداریم که بگیم که از این از خود برداشت های اجتماعیش میاد این توجیه رو میکنه. بعد میاد یک سری قرینه ها رو پیدا میکنه یا فاکتورهای تاییدی برای خودش پیدا میکنه که اینا رو میچینه تا برسه به اون نتیجه‌ای که میخواد بگیره. ممکن است کسی دیگه بیاد و همینا رو تخریب کنه. بگه اینه که شما از این طریق وارد شدید، نه این به اون جهت است و این اصلا ربطی به این نداره. همه تئوری های روانشناسی همینجور، این که اختلافاتی که دارن همین برداشت های چیزیست. شما نسبت به یه موضوع واحد شما یه نظری دارید، یه برداشتی دارید، بعد میاد چند تا براش پارامتر رو میشمورید که اینها مؤثر بودن در این وقوع این حادثه. یه فرض کنید بچه ای که بد اخلاق شده، حالا یکی میاد میگه این اصلا از اول جنش بد اخلاق بود، روز اولم که به دنیا اومد جیغ میزد گریه میکرد، یکی میگه این پدر مادرش اینجوری بودن تو خونه بد اخلاقی کردن، یکی میگه محیط مدرسهش اینجور شد، هر کسی یه توجیه میکنه، یه دو سه تا فاکتور به نفع خودش میاره تا اینو توجیهش کنن که اینجور. در اینجا هم همینه، این صاحب مقاله که چیز کرده میخواد یه مسئله رو بیاد، یه چیز جدید و نوعی رو میخواد، یه برداشت نوعی داشته باشه از معنی پول، و پول به عنوان این که چه کار، کارایی پول و ماهیت پول چیه. خب تا حالا شما اون چه شنیدید؟ پول هم ذخیره ارزش، هم وسیله مبادله است، همینجور. خب ایشون گشته یه سری افرادی رو پیدا کرده که مطابق نظر خودش ذخیره ارزش بودن پول رو پاشو زدن. تئوری هم تنها مال خودش هم نیست که، نقد کردیم از دیگران هم ذکر میکرد، اینا رو زده از این طرف اون طرف تا برسونه ببینیم که به نتیجه میرسونه. به این چیز رسید که خصوصیت کالا رو نداره، خصوصیت دارایی رو نداره، خصوصیت سرمایه رو نداره، و بعد میاد حالا توی به قول خودش نگاه قرآنی به مسئله که قرآن چجور برخورد کرد. تو نگاه قرآنی آمده این مسئله رو مطرح کرده، ایشون میگه که درآمدهایی که از درآمدهای دارایی میتونه از طریق درآمد اجاره‌ای و درآمد مبادله‌ای باشه. درآمد اجاره‌ای چیه؟ همین مقاله‌ای که بحث داریم میکنیم روش، همین که این دو سه جلسه صاحب مقاله سه چهار نفر هستن، حالا بهتون میگم که چه گروهی مشترک بود، پایان نامه ای بود، استاد راهنما و مشاور و کسی دیگه مثل اینکه قاطی شدن با هم، این مقاله رو توی مجله اقتصاد اسلامی دارن. بله ایشون حرفش این است که میگه دارایی درآمد اجاره ای داره که از طریق اجاره حاصل میشه. شما یه خونه ای رو دارید، یه وقت میدید اجاره به کسی و درآمدش رو از طریق اجاره میگیرید. حالا میرسه همینجا شاید به سوال شما جواب داده بشه. بله. حالا عنایت کنه. میگه این خانه اگر مال شما هست که تو خانه نشستید، شما به کسی اجاره نمیدید، ولی درآمد اجاره این خانه این است که اگر این رو نداشتی باید اجاره میدادید تا مثل این خانه در اختیارتون قرار بگیر. پس این انتفاعی که شما دارید از خانه میبرید، این درآمد اجاره ای خانه است. این یه درآمد. خودتون خانه دارید، همین خانه رو بدید به اجاره، پول بهتون میده. لذا میبینید گاهی اتفاق میفته که یه خانه ارثی به شما میرسه، شما میبینید اگه این خانه ارثی رو برید توش بشینید از یه درآمدی محروم میشید. یعنی چه؟ یعنی این خانه ارثی رو از شما به ماهی 1.5 میلیون اجاره میکنند، در حالی که شما الان توی خانه 500 تومانی هم نشستید زندگیتون اداره میشه. هیچ وقت نمیایید خونه 500 تومانیتون رو بدید بیاید توی خانه بنشینید. چرا؟ چون 1 میلیون از دست میدید ماهانه، به این لحاظ شما یه درآمد اجاره این خانه 1.5، شما درآمدی که الان دارید اونجا دارید میدید 500، با همون هم یه طبقه آپارتمان دارید زندگی می کنید. درست خونه بابا رسیده به شما، ولی یه وقت این است که میگید ما جامون کمه، بچه داریم، نمیدونم چی، میاد اینجا میشه. حالا الان درآمد اجاره شما 1.5 حساب بکنید، نگید 500 تومن نمیدادیم، 500 تومن به نفعمون شد اومدیم تو خونه بابا. نه، 1.5 به نفعتون شده اومدید اینجا. این میشه درآمد اجاره. معروفه، میگن اصفهان بلیت شرکت واحد رو ارزون کردن، بعد مردم اعتراض کرد. چرا؟ گفتن اون وقت که پیاده میرفتیم احساس میکردیم که 5 تومن از دستمون میره، 5 تومن گیرمون میاد. حالا که پیاده میریم احساسمون 3 تومن گیرمون میاد. این برای ما خود درسنز کنم. حالا این تفاوت ها اینجوری، درآمد اون خونه یه درآمد اجاره ای اگه حساب بود. حالا اگه همین خانه در اختیار یه شرکتی باشه، این میشه جز سرمایه یه شرکت که درآمدزایی شرکت از طریق این. این وقتی شما برید روی مسئله درآمدزایی میشه سرمایه. دارایی شما اگر در اختیار شماست، دارایی است. وقتی که افتاد تو مسیر تولید و درآمدزایی میشه سرمایه. یه لذا میگن که هر دارایی سرمایه نیست، ولی هر سرمایه ای دارایی هست. سرمایه در پدید ساختن خدمات، کالاها و دارایی نقش مستقیم دارد. این خاصیت سرمایه. خب یه فایده دیگه هم از دارایی ما میبریم و اون درآمد مبادله ایست که ما دارایی این قابلیت خرید و فروش رو داریم که وقتی برای طرفین منفعتی داشته باشد، درآمد مبادله ای پیدا میکنه. بله، نه دارایی، خود دارایی. شما یه وقتی خانه‌تون رو میفروشید یه درآمدی کسب میکنید، یه وقت اجاره میدید درآمد اجاره ایش هست که به دستتون میاد. این دو نوع درآمد رو داره دارایی، این دو نوع درآمد رو داره. بعد میان این مطلب رو نقل میکنن که میگن در اقتصاد اسلامی سرمایه درآمدهای زیر رو داره. سرمایه، یکی درآمد ناشی از فروش، درآمد ناشی از اجاره و درآمد ناشی از فرایند فعالیت‌های اقتصادی، تولید، مثلا کاری باش انجام میدید. فعالیت های اقتصادی، بله، درآمد های ناشی از فعالیت های اقتصادی. یه وقت این است که شما فقط صرف خرید و فروشه، یه وقت نه، دستگاه رو به کار میندازید، تولید خدمت میکنید یا تولید کالا میکنید. اینا درآمد های دارایی شما، سرمایه شما. خب حالا آمده به آیه شریفه انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. اونایی که رباخورها گفتن قالو انما البیع مثل ربا، بیع مثل ربا میمونه، خدا بیع و حلال کرده و خداوند میفرماید ما بیع رو حلال کردیم و ربا رو حرام کرد. خب اونا فکر میکنن که تفاوتی بین این دوتا نیست، در حالی که اگر ملاحظه بشه مسئله این است که ربا یک فعالیت اقتصادی نیست که ما بخوایم، ربا باید یه فعالیت غیر اقتصادی باشد تا با بیع تفاوت بکند. اگر گفتیم که پول کالا حساب می شود و دارایی حساب می شود، اما خرید و فروشش باید اشکال نداشته باشه و از پول انتفاع بردن بدون اینکه زحمتی روش بکشیم نباید چیز اشکال داشته باشه، در حالی که قرآن اینو منع میکنه. اگر بتوانیم بزنیم به این جهت که فرق بی و ربا در همین است که این فعالیت اقتصادی دنبالشه، او فعالیت اقتصادی نداره و از این طرف ربا حرام شده، متوجه میشیم که مواردی که چیزهایی که فعالیت اقتصادی روش نیست مثل پول، اگر بخوایم پول رو بدیم و از پول درآمد پیدا کنیم بدون اینکه قدمی راجبش برداریم، یه وقت پول رو میاریم تو بازار تبدیل به کالا میکنیم، تبدیل به دارایی میکنیم، تبدیل به سرمایه میکنیم، ازش سود میبریم، یعنی همون واسطه مبادله ایشه. اون واسطه مبادله بود، ما زحمت هامون رو کشیدیم، 30 سال رفتیم کار، حالا 50 میلیون تومان آخر سر به ما دادن. تو این اوراق پول خابیده اون زحمت های 50 ساله ما، حالا ما میایم اینو تبدیل به یک مزرعه کشاورزیش میکنیم، اون کار رو تبدیل به این کالا کردیم و از کالا سود میبریم. این ابنه. اما اگر آمدیم گفتیم نه، اونو تبدیل به پول کرد، از خود پوله میخوایم تست کنیم، هیچ زحمتی هم نداره، هیچ ریسکی هم توش نداره، اینجا چه کارش کنیم؟ اگر بخوایم فرقی رو طبق این نظر فرقی رو بین بیع و ربا بگذاریم، این میشه. حالا که اینجوری شد، از این طرف وارد بشید نه از اون طرف، از خلف استفاده کنیم، بگیم حالا که بنا شد بی و ربا فاصله باشه، این یکی حلال باشه اون یکی، خاصیت این دوتا رو که مقایسه کردیم، اون وقت میگیم پولی که خواص کالا رو ندارد باید این چیزها رو هم ازش به گردنش نگذاریم، و الا اگر اون رو کالا حساب بکنید نباید بگید تفاوتی داره. یعنی یه تعبد محض تنها نگیم. تو بحث ربا خیلی حرف هست که آیا ربا صرف تعبد محض یا نه تو ساختار اقتصادی تأثیر گذاره، این خودش یه بحثی است که کمترم انجام گرفته. مثلا فرض بفرمایید شما الان در بحث ربای معاملی میدونید که 10 کیلو شیر رو با 1 کیلو پنیر جا به جا کردن رباست، با 1 کیلو روغن هم جا به جا کردن رباست، در حالی که همه میدانن قیمت 10 کیلو شیر به اندازه 1 کیلو روغن نیست، کمتر هم هست، اما اینکه 1 کیلو بدی 10 کیلو از اون بگیری رباست. طلای شکسته و طلای ساخته رو همه عرف و عقلا میدانن تفاوت قیمت داره، اما اگر شما 5 مثقال طلای خرد رو بدید به اضافه یه چیزی 5 مثقال طلای ساخته بگیرید، این میشه ربا. این چیه؟ از کجا میتونیم جورش کنیم که یه جهتی براش پیدا کنیم که بگیم مثلا تأثیرات اقتصادی خاصی داشت، یا بگیم تعبد محض؟ مرحوم شهید مطهری میگه این رو خواستن حریم قرار بدن برای ربای قرضی. اینو اینجوری بوده که حریم قرار دادن به ربای قرض. بعضی ها گفتن که نه، وقتی که قرض ربای قرضی حرام شد، آمدن گفتن که ما این اجناس رو به جای اینکه بفروش قرض بدیم میفروشیم، منتها مدت دار میفروشیم. اگه میخواستیم قرض 6 ماه بدیم توی روستاها، شما اون زمانا یادتون نیست که چنین وضعیتی بوده، الان هم تو معاملات زارعین برای معاملات اموالشون باز همین چیزا هست، با منطقه اون وقت یه جور دیگه بود، اون وقت برای نون خوردنشون اینطور بود که می آمدن در خونه خان یا اون مالک محل گندم او رو قرض می گرفتن زمستان. اینا دیگه گندم کشاورزا تا زمستان تمام می شد، حدود عید که می شد دیگه نون نداشتن بخور، می آمدن از اینا قرض می کردن، گندم قرضیشون رو 50 کیلو می گرفتن، سر خرمن باید 60 کیلو بدن، اینجوری رفت آمد قرضی. در مکه همین وضعیت بود. آیه شریفه که وارد شد ربا خارا گفتن که خب حالا قرض کرد اشکال داره، ما می فروشیم، انما البیع مثل ربا، فقط ما می فروشیم. اومدن گفتن که این 50 کیلو گندم و 6 ماه به شما میفروشیم به 60 کیلو گندم. باز این به این بود، واسطه پولی رو مطرح نمی. آمدن شارع مقدس آمد اینم حرامش که جلوی این کار گرفته میشه. خب حالا واقعا شما یه توجیهی میتونید پیدا کنید بهش برای این چیز، یا نه بگیم صرفا تعبد. اگر گفتی صرفا تعبد ربا، اینا همه میره کنار، یعنی دیگه این که چون کالا بوده است چون کالا نبوده، پول واسطه است پول ارز، اینا همه میره کنار. میگیم ربا در اون مواردی که شارع مقدس فرموده حرامه، بالاترش هم هیچی نداره، اصلا توجیه اینا هم توجیهات بیخود. اما اگر گفتی نه، ربا تو اقتصاد هم تأثیر داره و اثر گذاره در اقتصاد، اونجا باید بیاید تأثیر بگذارید، هر جا ربا بود جلوشو ببندید، هر جا چیزهایی که به طرف ربا میره همین مسئله پیش میاد. اون وقت باز دوباره تو همون بحث ها بحث ربای چیز میاد، ربای مصرفی میاد و ربای تجاری منفعتی اینها، که خب میدونید بعضی ها معتقد شدن، یعنی مال تازه هم نیست، مال گذشته هاست، معتقد شدن که ربای مصرفی که شما به یه بیچاره میدید که بچهش مریضه خونش خرابه بره اینا رو درست کنه، این خودش فقیره، قرضم بهش میدید زیر بار دینم میره و بعد چه کار میکنید؟ میخواید اضافه ازش بگیرید. این خوردن خون فقیر است، خوردن خون بیچاره است، جامعه رو خراب میکنه، فقیر رو فقیرتر میکنه، اما یارو داره تجارت میکنه، 2 میلیارد از شما قرض میخواد، با این 2 میلیاردی که از شما میگیره منافع 5 میلیارد خودش هم میبره، یعنی میتواند حالا این کارخونه رو سر پا بکند و از این سود ببره، حالا چرا شما 10% ازش نگیرید؟ وقت اینجا باید بید یه توجیه داشته باشه. ما میگیم ولو تجاری هم باشه حرام. الان میخواید برید واردات دارید، الان واردات دارید، یه ماشین میخواید از خارج بیارید 200 میلیون تومان، اگر آوردید داخل 400 میلیون میفروشید. شما آمدید به من میگید 100 میلیون بده، من 100 میلیون که میدم با 100 میلیون شما هم به کار میفته، چون اگه این 100 میلیون نباشه اونم بیکار میمونه. حالا این دوتا با هم کنار هم 200 میلیون سود میکنه. من 10% از شما میگم، اون 100% سود کرد. یعنی تعبد اگر باشه مطلقا میگیم حرامه، هیچ بحثی هم نشد. و این اینطور اینا باید همه این مسائلی است که اینجا باید چکش بخوره، یعنی تو حوزه و نه اینجا به کلاس. کدومش درست؟
اما داره همین میاد یه راه دیگه حل می‌کنه. مثلا میگن شما یه سلط بفروش، اینو میگن جاره فروش، همون یعنی مثلا طرف میخواد مثلا 100 تا بده 100 تا تا بگیره، با سلط همین کارو میکنه. خب این مثلا همون یعنی مثلا در اقتصاد خب چه کاری که ما همه ما لغوا رو پوشون خب همون توی درست میگن همین
خب یه سری همه حرفای شما رو زدن، یه سری میگن الان ما الان ما از ببینه ما الان در بین خود به قول معروف بچه مسلمانای خودمون داریم افرادی که رسما میگن این بانکداری اسلامی، شما هیچ، شما میدید این طرف اون طرف حالا با این شرط و با اون شرط اون 10% دارید میگیرید، دیر کرده یارونم میگیرید، بدرش هم در میارید، خلاصه بگید ربا میگیریم تمام میشه میتونم. ولی خب همین تفاوت این ضوابط چگونه است؟ ببینید تفاوت این ضوابط رو ما باید لحاظ کنیم، باید توجیه داشته باشیم براش.
ما اگه اون زیاده حرام نه، شما اگه اون زیاده در ضمن عقد دارایی داره، یعنی
خب حالا یکی از چیزاش این است، یکی از
حالا میشه حرام دیگه، یعنی میشه همون.
ببینید حالا من یکیشو توجیه کنم تا شما ببینید با هم چیز داره یا نه. خود بحث ربا رو انشالله بعد از آقای دکتر رجایی بخوایم بیاد براتون یه دو جلسه بگه که ماهیت ربا و کم و زیادش و اینا رو مفصل توضیح بده براتون. ولی یکیش این است که تو قرض که شما میدین ملکیت منتقل میشه، یعنی بعد از قرض ایشون مالک میشن، درآمد ملک ایشون دیگه ربطی به شما نداره، ایشون هرچی درآمد پیدا کنه مال خودش، از این مال هرچی شد، چون تو قرض تملیک، غربیان میگن قرض تملیک، شرقیان میگن تملیک. وقتی شما پولی رو تملیک به ایشون میکنی معناش این دیگه از این به بعد مال ایشون، هرچی هم درآمد پیدا کنه مال خودش، شما کاری نیستید در این سهمی داشته باشید. در حالی که در بیع و شرا یه قرارداد مبادله ای شما دارید میبندید که کلی ریسک توش ممکنه باشه، انواع اقسامش فرق میکنه، درسته حالا ما میایم با شرط جلوی بعضی ریسکاش هم میبندیم، ولی به خودی خود کلی مشکل توش هست، این نیست که چیز داشته باشه. بنابراین تفاوت های داره، نه اینکه هیچ نباشه، من فقط به عنوان اینکه میخوام مطرح کنم که ذهنتون یه خود باز بشه، دنبال کنید تو درسای بیرونم که میرین سوال کنید، از آقایون ذهن حضرات اساتید هم به کار بندازید که یه تفکر رو این زمینه داشته باشن که این چه جوریست که حالا ما این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، به قول شما نتیجه هر دو یکی میشه، احل الله به حرام الربا، اون وقت با یه توجیهی میتونید داشته باشید یا نه صرف میگیم تعبد. اگه گفتیم تعبد است، چنانچه تحریر رو ببینید آخرش میرسم به بحث تعبد، حرفی هم توش نیست.
اگه اینطوریه وقتی طرف قرض گرفته داره شما تا طریق جایزه
میتونه
طریق قرکشی جایزه بده،
بده اشکال نداره، ما شرط نمی کنیم،
میگن نفری اشکال نداره، اما جمعا
نه نه
قول دادن اگر بهشون ندن میرن شکایت میکنن،
نه اون قرض مشروط دیگه، اون باز میشه قرض مشروط، اون باز خودش قرض مشروطه، یعنی قرض به نفعه، اون شرطه به نفع من، اگه من مشروطاً با شما اینجوری گذاشتم گفتم که مشروط، اگر من بدون شرط گذاشتم این چش کنم، من ببینید همین اون که میخواد شاکی بشه اون دیگه انگیزه نیست. ببینید من الان من تا تو کلاس های مثال رو میزنم.
از دو جهت رو یکی شکایت شاکی بودن، یکی هم از بحث عدالت.
حالا بحث عدالت باز اون یه بحثی است که باید بحث بشه که آیا این عدالت هست نیست. خود این که به یک کس خیلی حالا همین مطلبی است که تو بحث چه و الا تو انگیزه و شرطش این تفاوت کاملا مشهوده. شما میدانید که من وقتی قرض من بدید یک کلغم میذارم روش بهتون میدم، به استحبابش هم عمل میکنم، یک کلغم میذارم روش بهتون. ایشون این کارو نمیکنه، هر دو هم 100 تومن الان قرض میخوان. شما به کی قرض میدید؟ با چی شرط میکنید؟ میشه ربا. اما اگر تو ذهنتون هست ما میدیم به امید این که انشالله به اون بده، بعد یکی میرسیم که اگه نداد چی؟ من که ندادم که کله قم بگیرم که، ولی معمولش اینه که بده. اعلام از طرف قرض گیرنده مشکل ایجاد نمیکنه. شمایی که پول میگذارید باید دقت کن که آیا به عنوان شرط میگذارید یا به عنوان انگیزه. صندوق هم همینجوره. شما صندوق دفتر تبلیغات اعلام میکنید که ما هر که 6 ماه کار کنه اینجا پولش کار کنه اینجوری بشه میذارم. بانک مسکن میگه هر که 6 ماه پول اینجا داشته باشه بیاد وام بگیره از ما. یه وقت مشروط میذارید که سر 6 ماه میرید اونجا یا سر 7 ماه میرید میگه آقا پول من 6 ماه بوده قرض من به وام به من بده. اگر هم گفت نمیدیم داد و بیداد را میندازید، برای خودتون حق اعتراض قائلید، خودتون رو ذی حق حساب میکنید. قطعا این اولی که گذاشتید ربا بود، نه اون وامی که اون میخواد بده، اون خودش جداست. همون اولی که پول گذاشتید پیشش این ربا بود. اما یا نشد آقا بعد یارم شانس ما به دریا بزنه خوش بشه برمیگرم اینو خوش. ولی همینو ازش میپرسید، همینو ازش میپرسید آقا چرا پول تو از بانک ملی آوردی گذاشتی تو بانک مسکن؟ میگه برای اینکه یه وقت اگر وام بخوام بهم بده. این میشه انگیزه. شرط نمیکنه، میگه اگر یه وقتی با اینا میگن که پول بمونه اینجا وام میده. حالا با این دید وقتی وارد میشه توی چدا خیلی تفاوت. حالا مقصود این که اگر آمدید و گفتید که این شرایط رو داره، انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا، اینجا باید بدویم دنبال این جهتش.
خب اگر تعبد هم باشه، خب بعضی از تو تعبد رو که
خب حالا اون همه اینا حرف دیگه. ببینید همه اینا بحثه که خود پول رو چی بدونید. اگر پول رو کالا حساب بکنی یه حساب داره، این برای فقط صرف مبادله ارزش باشه یه حسابی داره، چه اینا همش تفاوت میکنه. یعنی باید یه مقدار به قول معروف بیشتر روی این بحث‌ها چیز بشه. ما بحث‌ها رو خیلی ساده انگاری کردیم و بیشتر مطالبی که تو استفتاءات ملاحظه بفرمایید، آیون وقتی وارد بحث شدن که سوالی ازشون شده و سوال رو هم اونگونه که سوال شده از پاسخ گفتن. توجه می‌فرمایید؟ مثلا فرض بفرمایید کسی نیامده بره دنبال کنه اینجوری، بحث در این است که این پول چی چیه. گفتن خب پول یه سندی است که دولت امضا کرده اعتبار داره، این خودش مالیت داره به لحاظ همینجا. اما دیگه کار کرده پول چیه، پول چه کاری میکنه، چه کاری ازش میاد، داره نداره، اینا تو این بحث اصلا وارد نشد. گفتن این یه سندی است مثل چکی که شما می نویسید، منتها چون چک است یه خواستی داره، اگه سفته باشه امضا کنی یه خواست دیگه داره، یه سری قواعد دیگه برش کنه. اون وقت رو همون سوالاتی که شده جواب فرمود. اگر شما اینجوری سوالات رو پخشش کنید با این طریق برید سوال کنید، شاید جواب دیگه بتون اینجوری. خب
با کلمات
میگیم اون چیه، بحث از معامله تغییر بدیم، یعنی مثلا کلمات همش اعتبار داره، اصل کل معاملات اعتبار دیگه، اعتبار هم با کلمات جا به جا میشه.
پس میتونیم ربا همون بیعه همون کلمات رو جا به جا کردیم، مثلا حالا یه ربا رو میگه با سلف میتونیم درستش کنیم،
نه ببینیم ما کلمات یعنی ما آمدیم از حیطه قرض که یک معامله اعتباری قراردادی، یعنی به این معنا قراردادی داریم ما به عنوان قرض، یه قراردادی داریم به عنوان خرید و فروش، دو نوع قرارداده. درسته هر دوش هم با لفظ جا به جا میشه، ولی قراردادها همینه. قراردادها ما به ازای خارجی که نداره که ما بگیم این است یا همینه، من اینجوری که گفتم ازدواج است، اینجوری که گفتم میشه طلاق، این صیغه عقد، اون صیغه طلاق. توجه می‌فرمایید؟ یه چیزی نیست که ما بگیم حالا این یه ما به ازای، بله یه آثار، حالا یا احکام شرعی از نظر ما یا یه آثاری از نظر اجتماع داره، اونام که متدین نیستن تو جامعه خودشون یه آثاری بر طلاق بار میکنه، ما هم که متدینیم یه آثار دیگه بار میکنه. ولا عقل یه دو تا جمله گفتن است، طلاق هم یه جمله گفتن. در خرید و فروش بیع ربوی چی میگید شما؟ در بیع ربوی با بیع معمولی چه فرق میکنه؟ شما گرون فروختن جنستون، ببینید شما قیمت گندمتون رو به 10 برابر بفروشید، کسی میگه حرامه؟ خب حالا همین این نیست که ما بگیم که همه موارد اینجوری قطعی بتونیم بگیم، بهش هم اعتباری، تو بی هم اعتباری، منتها تو بی ببینید، تو بی نتیجه این که ما به تو رو گفتیم به من میگه اینو تحویل شما بدم، به شما میگن واجب است پولشو بیاری بدی، و یه قرارداد اجتماعی هم هست. اگه دینم نداشتیم قرارداد اجتماعی به ما میگفت شما باید اینجوری، نمیگرد من میرفتم دادگستری شکایت میگرفتم. اینا یه چیزایی که تو قراردادهای عمومی هست و همه جوامع همش هست، منتها اسلام آمده مضبوطش کرده، ضابطه من کرده و اینها رو گذاشته تحت شرایط، یعنی هم حرفی درش نیست، اینا رو ما باید رعایت کنیم، قطعی حرفی هم درش نداره. اما اینکه بخوایم حالا یه چارچوبی رو بگذاریم و بگیم از این چارچوبه دیگه بیرون نیست، بتونیم پیدا کنیم خیلی خوب، ترجمه فرم بتونیم پیدا کنیم خیلی خوب، ما دنبال همین میگیم. خب نتیجه این بحث هایی که گفته شد این است که با این نظر که مخالف هم دارد، عرض کردم مخالف هم داره، نظرات دیگر رو تو این کتاب ها ببینید، مجموع بحث این شد که ما تو اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی اگر بیاییم که تعریف مناسبی از پول عرضه کنیم و خود پول رو به عنوان کالا و سرمایه و دارایی حساب نکنیم، بلکه مثل به قول این دکتر توتونچیان میگه پول مثل نخ تسبیح میمونه. نخ تسبیح کارش اینه دونه ها رو پشت سر هم نگه میداره، ولی خودش تسبیح نیست. این پول توانسته این چرخ اقتصاد رو بچرخونه، اما خودش کالا نیست. کالا بودن اون کالا عمومی بودنشو پذیرفتن. خب اینا هم به هر کسی هر جایش میگیرن استفاده میکنن دیگه، از هر کلمه ایش برای این. به عنوان یک چیزی که نخ تسبیح در معاملات استفاده میشه، اگه گفتید نخ تسویه معاملات است، خودش کالا نمیشه، سرمایه نمیشه و تاثیرگذار در درآمدزایی نمیشود، واسطه ارتباطی است برای انتقال ذخیره ارزش ها. اون ارزش های شما با کارتون تهیه کردید یا از طریق کمیابی اجناستون به دستتون آمده، اینها رو منتقل میکنید به کالا و خدمات دیگری که در مقابل اونها رو میگیرید، متواسطش پوله. ذخیره ارزش بودن رو ایشون یادم نه. آره، اگه روزای پیش ازشون خوندیم گفته باشم تو اونا هست، ولی چه بله فهمیدید که این پول اصلا اینه نه چی؟ گفته چی؟
پول نمیتواند بدون این که اندوختی ارزش باشد واسطه مبادله شد.
آره، ایشون پذیرفته که اندوخته ارزش هم میتونه چیز هست. آره، ایشون پذیرفته اندوخته بودن، این آمدن میگن نه اندوخته ارزشی هم نیست، ذخیره ارزشی ندارن و چیز هست، اگرم داشته باشه اعتباری است، یعنی موقت داره، خودش چیزی بارش نیست، فقط از این طرف منتقل میکنه به اون طرف. خب به دنبال این اومخ وظیفه های پول، وظیفه پول از واسطه مبادله سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله پرداخت های آتی به واسطه مبادله سنجش ارزش و انتقال ارزش تغییر پیدا میکنه، نه ذخیره ارزش، انتقال ارزش، این ارزش رو میاره منتقل میکنه در مقابل چیز دیگه. خب این یک نظری است توی مربوط به پول و ماهیت. حالا اگر بتوانیم این نظر رو هم تخریب بکنی، هیچ مشکلی نه آسمان زمین میره نه زمین آسمان میاد. یه نظریه ایست که داده شده اینجوری، دیگران هم تا حالا که می آمدن ذخیره ارزش بودن پول رو میپذیرفتن و این رو اینجوری داشته. حالا بازم میشه رو این فکر کرد که این کجای مقاله مشکل داره و چه نقاطی رو توجه نشده روش، یه بحث مفصل تری باید انجام بشه برای احیانا مثلا رد یا اصلاح این نظر، چون تو این نظر یاد هیچ کنون نمیتونیم بگیم 100% درسته یا 100% باطله، یه حرفایی بالاخره دارن، این حرفا باید بررسی بشه روش و چیز داشته باشه. خب پس حالا تو این خاطرتون باشه که پول فعلا تو این سه چهار تا کار میچرخه، یکی این است که واسطه مبادله است، یکی وسیله سنجش ارزش هست، یکی این است که ذخیره ارزش باشن یا نه ذخیره ارزش نباشن، صرفا وظیفش انتقال ارزش باشن. اگر ذخیره ارزش بگیر هست، بله بله بله، اون وقت میمونه. شما الان یه پول خانه‌ای که 8 ماه 10 ماه 1 سال 10 سال نگه می‌دارید، اینو بگیم هیچی، مخالفین این حرفا رو دارن، میگن شما الان 10 میلیون تومان گذاشتید تو بانک، این یعنی هیچی، فقط صرف اینه که یه وسیله مبادله است و انتقال ارزش، منتظرید تا چیز بشه یا نه، میگن الان دارایی دارید، عرف میگه دارایی شما 10 میلیون تومانه، و مخالفین این حرف هم دارن که چیز باشه، در حالی که اینا میگن نه، حالا همین اندازه که مونده اونجا وقتی میخواید تبدیل کنید میشه 10 میلیون تومان ارزش گذاشته. ما اگر اینجوری بشه بانک نمیتونه بهره بده، بانک چیزی رو نداره که بخواد روش حساب باز کنه. اینه جان. حالا در جلسات بعد انشالله بحث خلق پول رو هم بگیم براتون که ببینید خلق پول چه بلایی به سرمون میاره و سیستم بانکی با خلق پول داره چه کار میکنه و آیا کنترل اینها لازم هست نیست. اینا خودش یه مباحثی است که
اگه ما پول فقط انگار ارزش انتقال میده اون وقت قیمتش پایین بالا شدن توی
خب قیمت نداره دیگه، قیمت نداره که بس در همینه که قیمت
نداره نمیشه. ما پول میبینیم همین بازه رو پایین بالا میکنه. خود پول الان 10 میلیون سال بازش 9 میلیون ارزشش.
ارزش شما ظاهران تشمیل نداشت ارزش مبادله پول با ارزش اسمی پول، ارزش واقعی پول، اینا رو که گفتیم، اینا رو گفتیم قبلا.
نه من میخوام اگر فقط باشه.
خب حالا همین اونا که میگن چیز، اونا میگن کم کسری مثل کم بوده گندم نیست که ارزش رو بالا ببره. وزی بفهم و زیادیش هم که دولت داره اضافه میکنه باز پول رو زیاد نمیکنه تا قیمتش بیاد پایین. توجه میکنید؟ این اقتصاده که خودشو اینجا نشون میده که حالا شما امروز میگید که تورم شد، فردا میگید که جد شد. این صرف این نیست که اسکناس درست مردم زیاده، اینا حرفشون اینه، خواهم بگن این نیست که اسکناس تو درست مردم زیاد شده صرف هم با نه، وضعیت اقتصادی ما اینطور است که خودشو تو این وضعیت پولی نشون میده. ارزش پول یعنی ولی 100 تومن همیشه 100 تومن، 10,000 تومن 10,000 تومن است. ارزش اسمش تغییر نمیکنه، ارزش مبادلهش هم همینه. شما رو 10,000 تومان این اسکناس رو همیشه میدید، 10 سال پیش هم میدادی، امسال هم میدید. اون تو ارزش واقعیش بله اومده پایین. کجاست؟ پس الله علیه و آله.